بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله سیما بقیت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. مع الاسف به دلیل شرایط جدید کرونایی باز از اقامه نماز جمعه محروم هستیم و از این طریق عرض ادب و ارادت دارم محضر مردم عزیز و شریف قم و همه بزرگوارانی که دل در گروی نماز و زیارت و جمعه و جماعت دارید و همه شما و خودم را در این ماه بسیار عزیز و شریف، در این ایام بسیار خجسته و فرخنده و در ماهی که دو عید بزرگ را در بر دارد، همه را و خودم را به تقوای الهی، بهره‌گیری از این فرصت‌های بسیار عزیز و شریف فرا می‌خوانم و امیدوارم که همه ما بتوانیم از فیوضات بیکران این ماه و فیض عید بزرگ غدیر خم بهرمند باشیم. در فراز اول به چند نکته پیرامون عید غدیر خم اشاره میکنم. عید غدیر خم، عید الله اکبر، عید ولایت، عید امت و امامت و عید اتصال انسانها به راهبری عادلانه و صحیح و جامع هست. این عید را به همه شما جوانان عزیز، مردان و زنان بزرگوار و بینندگان و شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. خب، عظمت عید غدیر در این است که امتداد رسالت و نبوت را تضمین می کند و راه سعادت را به بشریت می نمایاند. نیابت و خلافت و ولایت امام امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوار ایشان از اموری است که از آغاز رسالت پایه‌ریزی شد، بلکه ریشه در تاریخ توحید و نبوت از آغاز خلقت و رسالت تا زمان پیامبر گرامی اسلام دارد. رسول خدا هم از آغازین روزهای شروع رسالت و روزهای نخست بعثت پایه‌های امامت و ولایت را ریختند و راه را نشان دادند. اما در میان این ایستگاه‌های متعددی که در آن ایستگاه‌ها رسول خدا راه را به اصحاب و جامعه نشان می‌داد، امتداد رسالت و نبوت را در خط ولایت و امامت نشان می‌داد، برخی از ایستگاه‌ها و سکوهای تبیین امامت و ولایت از یک برجستگی و شکوه بالاتری برخوردار است و شاید بتوان گفت مهمترین ایستگاهی که در اواخر عمر شریف پیامبر گرامی اسلام در آن ولایت و امامت امیرالمؤمنین تبیین شد و حجت را برای همه تمام کرد و آیاتی در قرآن در ارتباط با آن نازل شد، قصه و داستان بزرگ غدیر خم هست. من مقدمه ای را عرض میکنم برای اینکه عظمت غدیر و معماری غدیر برای همه ما روشنتر و یادآوری بشود. قصه قدیر خم یک داستان پرشکوهی است که معمار آن پیامبر خدا با فرماندهی خداوند متعال هست. وقتی که یک قصه ای و داستانی بخواهد در تاریخ ماندگار بشود، اگر همراه با یک چند نکته ضمیمه و پیوست بشود، اون قصه ماندگارتر می شود. مستحضرید، ما در طول روز و در طول هفته، در ماه، در سال و در دهه‌های عمرمان حوادث و وقایع متعددی را می بینیم. قصه های مختلفی اتفاق می افتد. اخبار آنها بر اساس از کوچکی و بزرگی، اهمیت یا نداشتن اهمیت ثبت و ضبط میشه. غالب این قصه های تاریخی حوادثی که در زندگی فردی ما، خانوادگی ما، اجتماعی ما و در جامعه بشری رخ میده، اینا غالبا در زیر چرخهای تاریخ هضم میشن، به فراموشی سپرده میشن. بعضی از این قصه ها و داستان ها میاد در کتب تاریخی میماند، اما اینکه یک داستان در متن حافظه یک ملت، یک امت بماند و نقش آفرین در طول تاریخ باشد، این کمه. شما در میان هزاران هزاران جنگ و معرکه یک عاشورایی میماند با این همه عظمت و شکوه و ماندگاری. چرا؟ برای اینکه این قصه بسیار متفاوته. حالا ما اگر بخواهیم یک قصه ای را معماری بکنیم، یک حادثه ای را در تاریخ ماندگار بکنیم، دو سه نکته اینجا خیلی مهمه. یکی اینکه قبل از اون حادثه و اتفاق دیگران را منتظر بکنیم، منتظر ساختن دیگران، ایجاد یک حالت سؤال و انتظار برای یک حادثه و قصه، این موجب میشه که این واقعه که رخ میده چون از قبل منتظر بودن، این خوب بمانه. دوم این که اون قصه و اتفاق همراه با یک پیوست ها و زمائمی بشه تا خوب اون داستان بمونه. شما خرداد 42 قصه فیضیه چرا مانده است؟ برای اینکه این قصه هم ذات اون بزرگ بود، هم همراه با یک سلسله حوادث و وقایعی بود که اون قصه را ماندگار کرد، شد عاشورای 1342، 15 خرداد 42 و ماندگار شد. بنابراین ماندگاری یک قصه و حادثه تاریخی اولا به عمق و عظمت و ماهیت اون حادثه و پیام اون برمیگرده، ثانیاً به معماری اون حادثه برمیگرده، از جمله این که از قبل جامعه چشم دوخته باشه به این که چگونه بناست این واقعه رخ بده، و سوم این که همراه با یک نکاتی باشه که این حادثه ماندگار بشه. خب حالا با این مقدمه، قصه قدیر خم که تقریبا از آخرین مواقف و ایستگاه‌هایی است که در آن رسول خدا امیر مؤمنان را به عنوان زعیم امت و امام جامعه تعیین می‌کنند، همراه با یک مجموعه‌ای از نکات واقع شد که نتواند دست‌های توطئه و همه اون پدیده‌های طبیعی و ساخته شده این قصه را فراموش بکنه و اون را به فراموشی بسپاره. من به بعضی از نکاتی که رسول خدا در خلق حادثه قدیر، معماری این داستان بزرگ و این قصه بسیار عظیم تدبیر کردند اشاره میکنم. اینا نکاتی است که موجب شد که این قصه بماند و در تاریخ نقش‌آفرین باشد و علی‌رغم همه توطئه هایی که چیده شد تا امامت امیر مؤمنان و قصه قدیر دفن بشه، به فراموشی سپرده بشود، باز بماند و هدایتگر جامعه بشری باشد. حالا این نکات را من از میان حدود 20 نکته‌ای که در خلق این حماسه و حادثه بزرگ طراحی شده بود چند تاش را عرض میکنم. اینا همه تدبیر رسول خداست برای ماندگاری قصه. چرا عاشورا ماند؟ به خاطر نکاتی است که در عاشورا بود. چرا غدیر ماند؟ به خاطر نکاتی است که در خلق این حادثه تدبیر و برنامه ریزی شد. یک، غدیر را پیامبر خدا برای آخر عمر خودشان قرار دادند. ده ها بار آیه نازل شد در مواقف گوناگون، در جنگ و صلح، در مکه و مدینه پیامبر خدا انگشتشان را به زعیم امت و امام آینده یعنی امیر مؤمنان نشانه رفتند. اما غدیر خم تنظیم شد که در اون ماهای آخر عمر شریف پیامبر خدا اتفاق بیفته. اون چی که در اواخر رخ میده این ماندگارتره. دو، اینکه غدیر خم پیوند خورد با حجت الوداع، یعنی آخرین حضور پیامبر خدا در مراسم بزرگ غدیر خم. سه، اینکه این سفر پایانی پیامبر اعلام شده بود، به همه نقاط عالم اسلام ابلاغ شده بود که پیامبر خدا به حج خواهند آمد و به شکلی هم رسانده شده بود که این آخرین حج پیامبر خداست. اینا همه ذهن جامعه را برای شنیدن این پیام و دیدن این حماسه آماده می کرد. برای همه حالت انتظار به وجود می آورد. و چهارم، این که به دلیل این اعلام های قبلی و اطلاع رسانی های گسترده، آخرین حج پیامبر یک حج پر جمعیت پر شکوه بود. حالا از 20,000 تا 100,000 و کمی بیشتر و کمتر از حاضران در غدیر خم رقم داده شده در تاریخ و نقل های مختلف. خب با اون جمعیت این نسبت 20 تا 100 و بالاتر 1,000 یه جمعیت بزرگ در اون زمانه با اون اوضاعی که بود. قاعدتا اینایی که در غدیر خم بودن بخشی از جمعیت حجاج بودن، بنابراین همراه شد غدیر با حج، آخرین حج، با اعلام قبلی، با حضور مسلمانان از همه نقاط و مناطق، از همه قبائل و اشاعر در این مراسم بزرگ. نکته پنجم این است که این حضور هم در این قصه در مکه اتفاق نیفتاد. بالاخره حج است و وقایع زیادی داره، عرفات و منا و طواف و سعی صفا و مروه. اتفاق افتادن این حادثه نسب امام و جریان خلافت امیرالمؤمنان در خود مکه میتوانست یک حادثه عادی باشه در کنار بقیه مراسم هایی که برگزار میشد. پیامبر خدا از قبل همه را فرا خواند، همه را منتظر کرد، همه را چشم به راه کرد، ولی در مکه این اتفاق را رقم نزد. بازم انتظارها افزوده میشه. این واقعه در یک شرایط طبیعی و عادی رخ نمیده. همه از حج فارغ میشن، میرن به سمت شهرهاشون، میاد تو بیابان. بنابراین بعد از حج خودش موجب میشه که اون انتظار بیشتر بشه، این حادثه برجسته تر بشه. و نکته بعد و ششم اینه که این اتفاق هم در حال طبیعی در بازگشت رخ نمیده. حضرت میاد تا جایی، مردم متفرق شدن به راه‌های مختلف، یکی به یمن، یکی به اونجا، دیگری به جای دیگر. میسته حضرت و میگه اینایی که رفتن برگردن. جمعیت انبوه بعد از حج، انتظارهایی که در اونها ایجاد شده بود، بعد از متفرق شدن دو دفعه فراخوان دادن و یه جایی اینا رو جمع کردن. اونم اتفاق را تو یک محدوده روستا و شهر رقم نمیزنه. اینم نکته دیگه، هفتم، یعنی همه میان توی بیابان. اون هم بیابانی سوزان و در جمع بین 20 تا بالای 100 هزاری که در تاریخ آمده، همه حج انجام داده، همه دارن به نحوی دارن با رسول خدا وداع میکنن چون آخرین حج ایشان هست. بعد هم این قصه وسط روز انجام شده، تاریخ هم داره وسط روز که هیچ چیز مخفی نباشه. و سپس پیامبر سخنرانی میکنه، سخنرانیه و خطبه غدیر پیامبر هم نقلهای کوتاهی داره هم نقلهای مفصل. علال قاعده در اون جمعیت هزاران نفر در وسط بیابان با اون حال آتش و تشنگی، با اون سوالهایی که داشتن و انتظار، سخنرانی پیامبر به عنوان یکی از آخرین سخنرانی های آینده ساز در این جمعیت ارائه میشه. اون سخنرانی بسیار مفصله و این نکته هم هست که در این سخنرانی پیامبر خدا یک طرفه سخن نمیگه، کلمه به کلمه سخنان خودش رو شاهد میگیره، مردم تأیید میکنن، اعتراف میکنن که تو اینها رو ابلاغ کردی، این ارتباط هم برقرار میشه. و بعد از همه این مقدمات با حضور اصحاب بزرگ، همه صحابه بزرگ حضور دارن، اینا هم از طرف دیگه، هیچ کس نیست از بزرگان که اونجا نباشه، در وسط بیابان در این شرایط و با اون سوالاتی که از قبل آمده و همراه اون نزول چند آیه و اعلام رسول خدا که این آیات نازل شد و اون خطاب شدیدی که در این آیات آمده که حتما این رسالتت رو انجام بده، با این ویژگی ها پیامبر خدا در آخر سخن میگه من کنت مولا فهذا علی مولا. به این هم بسنده نمیکنه، علی را به دست میگیره، بالا میبره که هیچ شبهه و ابهامی در تاریخ نماند. پیامبر خدا در جمع اصحاب بعد از حج وسط بیابان پس از اون سخنرانی با نزول آیات وحی، رسول خدا سخن آخر را بیان میکند. علی را هم به بالای دست میگیره و به بالا میبرد تا شبهه‌ای باقی نمونه. مراسم هم که تمام میشه از همه بیعت گرفته میشه. این قصه با این ابعاد موجب این شد که غدیر بمونه. برادران، خواهران بزرگوار، جریان امامت و ولایت امیر مؤمنان اونقدر دشمن داشت که اگر این دلائل واضح و براهین قاطع نبود اون رو محو کرده بودن. کاری که معاویه کرد، خلفای بنی عباس، بنی مروان کردن، نام علی را قدغن کردن، سب می کردن، فضائل او را مخفی می کردن، روایاتی بر علیه امیر مؤمنان می ساختن. علی رغم همه این امواجی که درست شده بود تا علی در تاریخ دفن شود، اون معماری رسول خدا ماندگار شد، غدیر ماند. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف غدیر الغدیر قصه غدیر را از 110 تن از اصحاب نقل میکنند و از 83 نفر از تابعین و صدها کتاب و منبع و مرجع را در طول این قرون گذشته نشان میدن که قصه غدیر تبیین شده، آیات آن تفسیر شده، در مدح غدیر شعرها و قصائد سروده شده، کتابها نوشته شده، حدیثها نقل شده. چرا؟ برای اینکه معماری این قصه معماری بالایی بود. این غدیر خمه، این غدیر خم ماندگار شد و به همین دلیل یک عید بزرگه، برای اینکه غدیر خم تمام تاریخ انبیا را ضمانت ماندگاری میدهد. اگر نباشد اون تاریخ ابتر میشه، قطع میشه. چرا خدا فرمود به خطاب به رسول خدا اگر انجام ندی رسالت تو انجام ندادی؟ برای اینکه این نقطه محوری، این کانون هدایت بشر تا قیام قیامته، هم امتداد گذشته است، هم استمرار راه است، هم هدایتگر بشر تا آخره، همه چیز بر محور این کانون جمع میشه. بنابراین 10-20 نکته مهم در خلق این حماسه وجود داره. از نظر روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی جوری تدبیر شد که این قصه اینقدر با شکوه بماند و مثل یک نهر خروشان و جوشان ناپاکی ها را بزداید و مقابل همه دسیسه ها برای محو این قصه مقاومت بکنه. امروز هم ما افتخار داریم که با براهین واضح و ادله روشن این امامت و ولایت در دست ماست. البته قدیر خم یک پیام ویژه داره که امامت و ولایت به معنای خاصی باشه که ما به اون معتقدیم. در قدیر خم یک پیام عمومی مشترک هم هست برای همه امت اسلام. همه امت اسلام پیرامون محبت خاندان پیامبر و معرفتی که از اونها به ارث رسیده، این میراث عظیم علمی میتوانند جمع بشن. میراث عظیم علمی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و روایات ائمه هدا و باقرین و صادقین، اینا یک میراثی است که برای همه امت اسلامه. ما امروز هم به عنوان قم و به عنوان حوزه قم عرض میکنیم راه مرحوم آیت الله بروجردی، امام عظیم و شأن بزرگوار ما، رهبری معظم، مراجع عظام ما، راه عرضه این معارف بشریت و امت اسلامه. ما عرضمون اینه که این معارف قدیر و ولایت معارفی است برای همه امت اسلام و خوشبختانه در میان امت هم از مذاهب مختلف ما عشق و علاقه به این منبع جوشان و فیاض رو شاهدیم. و البته فراتر از این پیام برای امت اسلام، یک پیام برای بشریت داره. راه علی، نهج البلاغه علی، عرفان علی، عقاید علی، کلام علی، اخلاق علی و مبانی فکری امیرالمؤمنان برای همه بشریت. امیدواریم از این فرصت بتوانیم استفاده بکنیم. مجدداً عید قدیر را به همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم علی رغم شرایط کرونایی در خانه های خودمان، در مساجد، در هر جا که میسر است، این مشعل ولایت و مشعل قدیر را روشنتر نگه بداریم و این پیام را به نسل امروز و جوانانمون منتقل بکنیم. من در بخش آخر عرایزم چند نکته را هم اشاره بکنم. افزون بر تبریک عید قدیر و همه مناسبت های این ماه و آرزوی قبولی طاعات در عرفه و همه فرصت های این ماه شریف، ولادت امام هادی را تبریک عرض میکنم و امیدوارم که با بهره ای که از این ماه گرفتیم بتوانیم وارد ماه محرم و قیام و عزای امام حسین بشیم. از الان تدابیر لازم برای احیای قدیر و عاشورا متناسب با شرایط و رعایت ضوابط بهداشت و سلامت را باید داشته باشیم و انشاءالله هیئت‌های ما، عزاداران ما و همه علاقمندان به این خاندان با بهره‌گیری از قدیر آماده گرامی داشت عاشورا بشوند. روز کار و کارآفرینی را گرامی می‌داریم. مقوله آموزش‌های فنی حرفه‌ای و اتصال علم و تئوری‌های علمی به کار و عمل در زندگی امر مهمی است. ما هم در حوزه، هم در آموزش پرورش، هم در دانشگاه باید اتصال معارف و معلوماتمون با حوزه عمل از طریق کارآفرینی و آموزش‌های کاربردی، مهارتی، فنی، حرفه‌ای رو مهم بشماریم. نظام آموزش و پرورش ما و دانشگاه ما باید نظامی باشه که کارآفرین باشه، زمینه را برای نقش آفرینی جوانان در عرصه عمل فراهم بکنه. من در اینجا در خصوص مسائل بین المللی اشاره بکنم به این که همونطور که پیش بینی میشد، جریان دموکرات ها در امریکا با جمهوری خواها و گروه های مختلف و احزابی که اونجا هستن در ذات و صلبشون متاسفانه ما تغییری و تحولی نمیبینیم. ما البته استقبال میکنیم که اینها بیدار بشن و از این مظالم پیشینشون در یک قرن گذشته دست بردارن، ولی مع الاسف پرونده این جریانات و احزاب در این 100 سال حاکمیت آمریکا به عنوان قدرت بزرگ جهانی، پرونده بسیار بسیار تا تاریکیه. صدها جنگ و اشغال و اون همه مظالم و خونریزی ها و غارتگری ها اینا در پروندهشون ثبته و تا به الان ما بازگشتی از این رو شاهد نیستیم. چرا؟ در شعار تفاوت هایی دارن ولی در باطن فرق ندارن. دموکرات ها ظاهر فریبنده ای دارن اما باطنشون آسیبزا و پرخطره. همین جریان که آمد علی رغم اون شعارهایی که میدادن ما شاهدیم که در دنیا فرقی نکرده. در یمن خون یمنی ها ریخته میشه، در لبنان این همه مظالم دارن به وجود میارن، بر محور مقاومت بر فلسطین مثل گذشته و گاهی پیچیده تر داره ظلم میشه و ستم میشه، در عراق این همه فتنه انگیزی ها انجام میشه و در افغانستان هم که ما این روزها شاهدیم که اینها ظالمانه آمدن اشغال کردن، امروز هم با یه نقشه های پیچیده ای دارن دست نشانده های خودشون را در طیف های مختلف تقویت میکنن. این وضعیتی است که اونجا داره. در قصه برجام هم اینها همون روزهای اول میتوانستن بگن ما به اون عهدمون باز میگردیم، باز نگشتن و این رفت و برگاشت های غلط، این ظلم ها و ستم ها، این نقشه های شیطانی و اهریمنی رو ما همچنان در این آقایون هم میبینیم و همه اینا نشان دهنده این است که ملت ها باید بیدار باشن. ما باید رو پای خودمون بیستیم، نباید نگاهمون به اونها باشه، باید با مقاومت از این خطرها عبور بکنیم. انقلاب اسلامی افتخار داره که توطئه های فراوان رو شکست آمده جلو. خب این فشارها طبعا باید ما را بیدارتر بکنه. اون چه که در افغانستان میبینیم بسیار آزاردهنده است. ما واقعا باید در افغانستان از ملت بزرگ و علما و بزرگان افغانستان هم تشکر بکنیم به خاطر مقاومتشون، هم بخواهیم که مقابل امریکا بایستن، هم راه را برای گرایش های تند و افراطی که اقوام و مذاهب و نژادها را پراکنده میکنند خشونت در کارشون باز نکنیم و هم این که وحدت و یگانگی افغانستان حفظ بشه. افغانستان کشور عزیز و بزرگی است که باید بر پای خود بایسته. خشونت ها و تندروی های مذهبی، تفرق و پراکندگی شایسته نیست و برای مردم افغانستان و همه ملت های اسلامی و امت اسلام آرزوی عزت و سلامت و توفیق داریم. در مسائل داخلی ما امیدواریم که در فضای جدیدی که با انتخابات پدید آمده انشاءالله هم مجلس تلاش مضاعف بکنه و در آستانه دو اتفاقیم، یکی شکل‌گیری دولت جدید، یکی برنامه هفتم توسعه، و در این فصل ما باید شاهد به کارگیری نخبگان، حضور جوانان و بازگشت هرچه بیشتر به اون روح مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی باشیم و با علم و دانش و شجاعت و اعتماد به نفس، اتکای به ارزش‌های متعالی اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی راهی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم باز کنیم. خط فقر آمده بالا، جمعیت‌های دارای مشکل فراوانند، مشکل کرونا مضاعفه و ما باید شاهد یک حرکت جهادی و برنامه‌ریزی اساسی باشیم، به ویژه برای بخشی از کشور که در سختی بیشترن. ما اینجا باید واقعا اعلام بکنیم به عنوان قوم، به عنوان حوزه، همبستگی خودمون را با مردم عزیز و شریف خوزستان، مردمی که قهرمان دفاع مقدس بودند و سینه در برابر حمله های دشمن سپر کردند و ایستادگی کردند، عزیز و بزرگ و شریفند و امروز مواجه با مشکلاتی هستند. امیدواریم که دولت و مسئولان با سرعت مشکلات این عزیزان را رفع بکنند. در آب و هوا و فاضلاب و مسائل مختلف مشکلاتی دارند که امیدواریم حل بشه. ما هم حتما در کنار شما خواهیم بود و انشاءالله در حد توانمون مراجع بزرگ، حوزه، علما و همه ملت در کنار شما خواهند بود و انشاءالله دولت و مجلس مشکلات شما را رفع بکنند. امیدواریم خداوند الطاف و عنایاتش را به امت ما و ملت ما روز افزون بفرماید و سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی عصر ارواح نافده ابلاغ بفرماید و همه گرفتاری های ما را به برکت این ایام برطرف بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.